خبر. هفته بامداد به وقت ایران در بامداد روز شنبه 26 دی ماه 1394 خورشیدی هستیم، برابر با 16 ژانویه 2016 میلادی. خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. خانم‌ها آقایان، با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما، میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. در آغاز برنامه برای آگاهی از آخرین خبرها با رویا کریمی مجد همراه میشیم. با سلام به شما.
من هم سلام میکنم به شما آقای حسینی و درود میفرستم به شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر امروز. در آستانه انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره انجام تعهدات هسته‌ای ایران، کاخ سفید آمریکا اعلام کرد جان کری وزیر امور خارجه این کشور با مجوز کامل تایید برجام و رفع تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران به وین سفر کرده است. بر اساس اعلام وزارت خارجه، آقای کری روز شنبه در وین نشست سه‌جانبه‌ای با فدریکو موگرینی و جواد ظریف در مورد توافق هسته‌ای ایران برگزار خواهد کرد. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، تاکید کرده است که همه طرف‌ها به برداشتن گام‌های مؤثر در مسیر روز اجرای برجام ادامه می‌دهند تا از ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران اطمینان حاصل شود. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید 2 سال پس از روی کار آمدن حسن روحانی، وضعیت آزادی مطبوعات در ایران هیچ تغییر مثبتی نکرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز که وضعیت آزادی مطبوعات در سراسر جهان را پیگیری می‌کند، ایران را در رده‌بندی سال 2015 در زمینه آزادی مطبوعات در میان 180 کشور جهان در رتبه 173 قرار داده است. این گزارش حسن روحانی را شریک خاموش بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران دانسته و نوشته است که ایران با ادامه بازداشت 50 روزنامه‌نگار و فعال اینترنتی، همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران است. بنابراین گزارش، فنلاند، نروژ و دانمارک 3 کشور صدرنشین جدول آزادی رسانه‌ها در سال 2015 هستند و علاوه بر ایران، چین، سوریه، ترکمنستان، کره شمالی و اریتره در انتهای جدول قرار دارند. احمد داوودوغلو، نخست وزیر ترکیه، خواستار اجرای فوری اصلاحات در نظام آموزش عالی ترکیه شد و گفت این اصلاحات باید در راستای آزادی اندیشه علمی و بر مبنای اعتماد میان دانشمندان باشد. پیشتر نیروهای امنیتی ترکیه 10 تن از اساتید دانشگاهی را که با انتشار نامه‌ای خواستار پایان سرکوب شورشیان کرد شده بودند، بازداشت کردند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، داوودوغلو که در جمع دانشگاهیان سخن میگفت افزود می توانید از هر طرز تفکری دفاع کنید، اما نمی توانید به نام آزادی به خشونت، نفرت، تروریسم و هر آنچه منافی کرامت انسانی است مشروعیت ببخشید. در حمله شبه نظامیان وابسته به القاعده به یک هتل محل اقامت گردشگران و کارکنان سازمان ملل در پایتخت بورکینافاسو تاکنون دست کم 20 تن کشته و 15 نفر زخمی شدند. افراد مسلح همچنین در هتل اسپلندینگ در واگادوگو پایتخت بورکینافاسو تعدادی از حاضران در هتل را به گروگان گرفتند. بنابر گزارش‌ها، نیروهای دولتی بورکینافاسو با همراهی نیروهای اطلاعاتی فرانسه و ایالات متحده آماده حمله برای نجات جان گروگان‌ها هستند. بورکینافاسو در غرب آفریقا قرار دارد و بیش از 60% جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند. سازمان ملل روز جمعه مرگ 32 تن را بر اثر گرسنگی در شهر محاصره شده مزایا در غرب سوریه تایید کرد. معاون هماهنگ کننده کمک‌های اضطراری سازمان ملل گفت تصاویر دلخراش از سوء تغذیه و گرسنگی در شهر مزایا وجدان جهان را شوکه کرده است. به گزارش سازمان ملل، بیش از 45 هزار نفر در 15 منطقه در سوریه در محاصره نیروهای دولت سوریه، گروه حکومت اسلامی و دیگر گروه‌های شورشی در سوریه قرار دارند. و گزارش‌ها حاکی است امیر میرزایی حکمتی، شهروند آمریکایی ایرانی تبار، برای مداوا از زندان اوین به بیمارستانی در تهران منتقل شده است. به گزارش نیویورک تایمز، خانواده امیر حکمتی 32 ساله در بیانیه‌ای اعلام کردند که او برای معاینه و درمان غده‌هایی در صورت و ناحیه گردنش از زندان اوین به بیمارستانی در تهران منتقل شده است. امیر حکمتی در مرداد 1390 به اتهام جاسوسی برای دولت متخاصم بازداشت و به اعدام اتهام محکوم شد، اما دادگاه تجدید نظر این حکم را به 10 سال کاهش داد. آمریکا اتهام جاسوس بودن امیر حکمتی را تکذیب کرده است.
خیلی ممنونم از رویا کریمی مجدینک. به اتفاق نگاهی بندازیم به سرفصل مطالبی که در ادامه خواهیم داشت. خبرهای دو روز اخیر نشان از آن دارد که توافق هسته‌ای ایران و 5+1 که در تابستان گذشته به دست آمد، امروز یا فردا وارد مرحله اجرایی می شود و قرار است در نشست سه جانبه‌ای بین جان کری، محمد جواد ظریف و فدریکا موگرینی پس از اعلام اجرایی شدن توافق هسته‌ای تحریم‌ها علیه ایران برداشته شود. در بحث اقتصادی امروز احمد علوی درباره سخنان معاون وزیر نفت که گفته با برداشته شدن تحریم‌ها یک جهش اقتصادی در زمینه سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود تحلیل خواهد کرد. برای به دست دادن تصویری از مطالب امروز روزنامه‌ها با شهرام رفیع‌زاده همراه می‌شیم. با دستچینی از تیترها و عکس‌های صفحات اول روزنامه‌ها و مطالب عمیق‌تری از میان صفحات داخلی، هم روزنامه‌های پایتخت و هم مطبوعات استان‌های مختلف کشور. خبرهای ورزشی رو از مهدی رستم‌پور خواهیم شنید که از جمله درباره شکست تیم فوتبال امید ایران در برابر تیم قطر خواهد گفت. در بخش دوم صبحانه با خبر در ساعت 7:33 درباره تشدید فشار رجب طیب اردوغان به مخالفان و دستگیری شمار زیادی از استادان دانشگاه مخالف او با جلیل روشندل گفتگو می‌کنیم. شماری از پیام‌های تلفنی شما رو در این بخش می‌شنویم، به اضافه پیامک‌های شما که منتظر دریافتشون هستیم که امیدواریم در طول برنامه به دستمون برسه که بتونیم پخش کنیم. برای فرستادن پیامک از دو طریق میتونید اقدام کنید، یا از طریق تلفن با دو شماره 2048-799-599-800 و 860، یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. ایران اعلام کرد که با از کار انداختن کامل نیروگاه هسته‌ای عراق، گام‌های نهایی را در تکمیل تعهدات خود در اجرای برجام برداشته. در همین حال بنابر گزارش‌ها جان کری وزیر امور خارجه آمریکا راهی وین شده تا روز شنبه با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود و فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کنه. اکنون همه طرف‌های درگیر در مذاکرات 5+1 و ایران در انتظار گزارشی هستند که قرار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ساعات پیش رو در مورد فعالیت‌های ایران در اجرای مفاد توافق هسته‌ای ارائه کنه. کیان معنوی.
جان کری وزیر خارجه آمریکا در حالی به وین می رود که این بار حکم اختیارات لغو تحریم‌های ایران را که از سوی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به وی تفویض شده همراه دارد. جان کری روز شنبه با محمد جواد ظریف همتای ایرانی و فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در وین دیدار و گفتگو می کند تا در صورت اینکه همه کارها درست پیش برود راه را برای لغو تحریم‌ها هموار کنند. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز جمعه تایید کرد که ایران با جدیت تلاش کرده است که گام‌های لازم را در انجام تعهداتش در اجرای برجام بردارد، اما تاکید کرد که برای برداشته شدن تحریم‌ها تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امری بایسته است. And they will not be receiving any sort of sanctions relief until the IAEA has been able to independently verify that those steps have been completed. بهمن آقای دیبا استاد حقوق بین الملل در آمریکا از سلسله مراتبی میگوید که از این پس طی خواهد شد.
اول بایستی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای گزارشی بده به شورای حکام خودش راجع به اینکه ایران به تعهدات خودش عمل کرده، و بعد هم این گزارش رو بفرسته به شورای امنیت سازمان ملل متحد، و شورای امنیت هم در مقام خودش باید تایید کنه که ایران به تعهدات خودش عمل کرده. اگه این دوتا به سرعت صورت بگیره، در عرض مدتی شاید کمتر از یک هفته ما شاهد این خواهیم بود که شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌ای رو باید تصویب کنه و همه قطعنامه‌های قبلی مربوط به برنامه اتمی ایران رو لغو بکنه.
خبرگزاری فرانسه روز جمعه از قول منابع دیپلماتیکی که نامی از آنها نبرد خبر داد که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آمادند تا به محض تایید آژانس تحریم‌های اقتصادی و مالی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را رفع کنند و خبر داد در این زمینه 28 کشور عضو اتحادیه دستورالعملی دقیق را تهیه کردند که همکنون در اختیار هلند رئیس دوره اتحادیه اروپا است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در اواخر مهر ماه در گام اجرایی مهمی در راستای اجرای تعهدات آمریکا در توافق هسته‌ای به دولت این کشور دستور داد که تحریم‌ها علیه ایران را در روز اجرای توافق هسته‌ای لغو کنند. در مورد اینکه چه تحریم‌هایی در این مرحله لغو می‌شود، بهمن آقای دیبا میگوید
در سطح اتحادیه اروپا شاید اون خواهیم بود که یک سری از تحریم‌های مهم که مربوط به تحریم صنایع نفتی ایران هستند از بین خواهند رفت و تحریم دیگری مسئله ارتباط ایران با سیستم بانکی جهانی، سیستم‌هایی مثل سویفت هست که برقرار خواهد شد. برای این دوتا اقداماتی هستند که مقدمتاً در مقام برداشتن تحریم‌ها از طرف اتحادیه اروپا صورت خواهد گرفت. در مورد آمریکا کار یه خورده سخت‌تره، چون تحریم‌هایی هستند که در واقع آمریکا به طوری یک جانبه و به عنوان یک کشور اونها رو برقرار کرده. اون قسمت از تحریم‌هایی که آمریکا ایجاد کرده برای شرکت‌ها و دولت‌های دیگر دنیا در معامله با ایران با شروع این مرحله از بین خواهد رفت. یعنی مؤسسه‌ها و شرکت‌هایی که تا حالا به خاطر قوانین آمریکا نمیتونستن با ایران معاملاتی داشته باشن، این مانع از جلوی پای اونها برداشته خواهد شد و اونها میتونن وارد معاملاتی من جمله در صنایع نفت و گاز ایران بشن که برای ایران بسیار مهم خواهد بود. اقدام دیگر این خواهد بود که برخی از صنایع آمریکا اجازه یافتن مثل صنایع هواپیمایی که ارتباط هایی داشته باشند با ایران و در ضمن راجع به پول های ایران که نزد بانک های آمریکا مسدود شده، صحبت از چیزی حدود 100 میلیارد دلار هست، در مرحله اول حدود 30 میلیارد دلار بلافاصله از این منابع آزاد خواهد شد و البته انتقال اونها باز منوط خواهد بود به اینکه ایران بتونه سیستم ارتباط بانکی خودش را از طریق اتحادیه اروپا به صورت فعال در بیاره.
مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا چند پیش اعلام کرد که همه طرف‌ها به برداشتن گام‌های مؤثر در مسیر روز اجرای برجام ادامه می‌دهند تا به طور کامل از ماهیت صلح‌آمیز بودن برنامه هسته ایران اطمینان حاصل شود.
We'll continue to consult closely with both the IAEA and other P5+1 partners as we move toward verification by the IAEA that Iran has met all of its key nuclear commitments.
اکنون همه منتظر تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند و انتظار می‌رود پس از آن محمد جواد ظریف و فدریکا موگرینی با انتشار بیانیه‌ای مشترک رسماً آنچه در توافق اتمی به عنوان روز اجرا از آن یاد شده را اعلام کنند. در همین حال خبرگزاری روسیه ریانوستی روز جمعه به نقل از یک منبع سازمان ملل گزارش داد که دفتر اروپای این سازمان در ژنو خود را برای میزبانی احتمالی از هیئت‌های نمایندگی ایران و 6 قدرت جهانی در ساعات یا روزهای پیش رو آماده می‌کند.
موقعی رسیده که به اتفاق شماری از پیام‌های تلفنی شما را بشنویم.
آخرین قدم ها برای عادی سازی و لغو تحریم ها داره برداشته میشه. روایات مختلفی از اول به گوش مردم رسیده در مورد وجوهی که ایران بلوکه شده بوده ازش در خارج. از 150 میلیارد دلار صحبتش بوده تا 26 میلیارد. حالا هرچی ایکس میلیارد. من از آقای روحانی سوالم اینه که این پولا مال کیه؟ اینا اگر مال مردم ایران هست، شما به عنوان رئیس جمهور و نماینده مردم ایران به شما رأی دادن، به ولی فقیه و به دیگران که کسی رأی نداده که، شما انتخابی هستید. بگید چقدر پول به این پولا رو میخوان چیکار کنید؟
بی کفایتی سردمداران ایران بی حد و مرزه. وقتی عربستان یه حماقت میکنه، شما باید 10 تا بذارین روش که دیگه کسی اصلا راجع به اونا صحبت نکنه. و حالا مسئولیت با آتش کشیدن سفارت عربستان رو انداختین گردن آمریکا. شما واقعا ملت هالو گیر آوردین. شما 30 سال بزرگترین حماقت‌ها رو در ایران کردین و یک بار مسئولیت قبول نکردین. تنها باری که اذعان کردین که اشتباه کردین این بود که قاطعانه با اپوزیسیون رفتار نکردین و باید بیشتر میکشتیم. یک کلام بگم، شما بزرگترین اهانت به این ملتین. بیکفایتی سردنداران ایران بی حد و مرزه. وقتی عربستان یه حماقت میکنه، شما باید 10 تا بذارین روش که دیگه کسی اصلا راجب اونا صحبت نکنه. و حالا مسئولیت با آتش کشیدن سفارت عربستان رو انداختین گردن آمریکا. شما واقعا ملت هالوگی رو بردین. شما 30 سال بزرگترین حماقت‌ها رو در ایران کردین و یک بار مسئولیت قبول نکردین. تنها باری که اذعان کردین که اشتباه کردین این بود که قاطعانه با اپوزیسیون رفتار نکردین و باید بیشتر میکشتیم. یک کلام بگم، شما بزرگترین اهانت به این ملتین.
مسعود هاشمیان، قائم مقام معاون وزیر نفت در امور بازرگانی و بین المللی، در حاشیه نمایشگاه انرژی کیش از پیشبینی سرمایه گذاری 200 میلیارد دلاری در صنعت نفت کشور در چارچوب برنامه ششم توسعه خبر داد. او گفت با برداشته شدن تحریم ها پیشبینی میشه که یک جهش اقتصادی در ایران در زمینه سرمایه گذاری ایجاد بشه. امروز در همین زمینه با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در استکهلم، گفتگو میکنیم. سلام آقای علوی.
سلام بر شما حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، شما در مورد این گفته معاون وزیر نفت چه نظری دارید؟
در سالهای اخیر به خصوص در دوره تحریم‌ها سرمایه گذاری در صنایع ایران و به طور خاص صنعت نفت ایران به شدت کاهش داشته. به همین دلیل هم ظرفیت تولید این بخش از اقتصاد ایران همپای رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی رشد نکرده. معلوم نیست که حتی به فرض رونق بازار نفت ایران بتونه سهم مناسبی در بازارهای بین‌المللی داشته باشه. به همین دلیل برای بازسازی و بروزرسانی این صنعت می‌باید سرمایه‌گذاری انبوهی در این صنعت انجام بگیره. با وجود این، منابع داخلی برای سرمایه گذاری کافی نیست و تنگناهای بسیاری برای سرمایه گذاری در این صنعت وجود داره. نگاهی به بودجه دولت در سال جاری و عدم تحقق بودجه عمرانی هم شاهد این مدعاست. بنابراین هرچند نیاز بسیار است ولی منابع محدود است.
چه تنگناهایی برای سرمایه گذاری داخلی در صنعت نفت ایران وجود داره آقای علوی؟
صنعت نفت ایران خودش زمانی از نظر سرمایه گذاری خودبسا بود و حتی موتور سرمایه گذاری در سایر بخش‌های دیگر اقتصاد ایران بود. اینک با کاهش سهم ایران در بازارهای بین‌المللی نفت و کاهش قیمت نفت این توان را از دست داده. از طرف دیگه بخش قابل توجهی از منابع مالی صنعت نفت به دلیل تخصیص نامناسب به مصارفی همچون یارانه‌ها به باد رفته. بنابراین دیگه این صنعت نمیتونه از نظر سرمایه درونزا باشه و خودش تأمین بکنه بازسازی این صنعت رو. به همین دلیل دولت تلاش میکنه تا با ارائه قراردادهای جدید و اعطای امتیازهای گوناگون سرمایه گذاران خارجی رو به ایران به هر حال تشویق بکنه. به این دلیل که تنگنای عظیمی وجود داره برای اینکه این صنعت بتونه خودکفا باشه از نظر ایجاد سرمایه.
اون وقت در شرایط کنونی امکان جذب سرمایه خارجی برای تأمین مالی سرمایه گذاری در بخش نفت چقدره؟
هرچند برداشت شدن تحریم ها گام مثبتی برای ترغیب سرمایه گذاران و جذب سرمایه خارجیه، اما موانع دیگری برای جذب سرمایه در بخش نفت وجود داره. برای مثال رکود بازار نفت و سطح پایین قیمتا سوداوری سرمایه گذاری در این بخش رو کاهش میده. بنابراین سرمایه بین‌المللی به جایی میره که سود مناسب و ریسک کمی داشته باشه. وقتی یک صنعت سوداور نیست، سرمایه گذاران طبیعتاً علاقه کمتری پیدا میکنن که در اونجا سرمایه گذاری داشته باشن. افزون بر این، هنوز ایران هنوز از ریسک سیاسی و اقتصادی رنج میبره و فضای کسب و کار مناسبی هم نداره و البته موانع دیگه هم برای سرمایه گذاری خارجی از لحاظ حقوقی وجود داره. به همین دلیل تردید وجود داره که ایران بتونه به سرعت و به اندازه کافی سرمایه خارجی رو به این صنعت جذب بکنه.
خیلی ممنونم آقای علوی از روشنگریتون.
متشکرم از شما آقای حسینی.
با همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده از طریق اسکایپ گفتگو می‌کنیم. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
در مرور بر روزنامه‌های امروز، نخست نگاهی دارید به تیترها و عکس‌های صفحات اول چند روزنامه؟ این روزنامه‌ها کدام هستند؟
امروز روزنامه ایران در تیتر یکی خودش از آغاز دوران پساتحریم خبر داده و نوشته که روز دیپلماسی دولت آقای روحانی فرا رسیده. قرار است به نوشته این روزنامه امروز آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و خانم فدریکا موگرینی که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا است بیانیه مشترک آغاز اجرای برجام رو به نوشته روزنامه ایران قرائت کنند. علاوه بر این، روزنامه ایران در تیتر یک نوشته که افراطی‌ها غایبان اصلی مجلس آینده هستند و این رو از قول علی یونسی دستیار ویژه آقای حسن روحانی منتشر کرده. عکسی که این روزنامه هم صدر اعظم پیشین آلمان هست که به روزنامه ایران گفته آمریکا و اروپا به اجرای برجام متعهد هستند. روزنامه شرق در تیتر یک خودش گزارشی منتشر کرده درباره اینکه سوپر تانکرها برای خرید نفت ایران به سوی سواحل جنوبی ایران میان. عکسی که این روزنامه گزارشی است درباره مناقشه وزیر خارجه ایران و وزیر خارجه امارات متحده عربی با عنوان رویارویی توییتری روزنامه شرق از اون یاد کرده و اظهارات فرمانده بسیج رو هم در صفحه یکی خود شرق منتشر کرده. آقای محمد رضا نقدی بعد از سالها گذشت سالها از ماجرای قتل‌های زنجیری گفته که سلطنت طلب‌ها قتل‌های زنجیری رو راه انداختن. روزنامه جوان نزدیک سپاه پاسداران در تیتر یکی خودش نوشته که حالا نوبت اجرای وعده‌های برجام هم فرا رسیده. و روزنامه آرمان در تیتر اصلی خودش گزارشی داره درباره اینکه اصولگرایان هم مجلس آینده و هم دولت رو هدف قرار دادن که در انتخابات های پیاپی به دست بیارن. عکسی که این روزنامه هم آقای حسن خمینی هست که به نوشته روزنامه آلمان گفته راهی جز سهیم کردن مردم نداری.
آقای رفیع‌زاده، واکنش روزنامه های شنبه به فرارسیدن روز اجرای برجام چه بوده؟
امروز اغلب روزنامه ها گزارش های منتشر کردن درباره این که روز شنبه روز آغاز و اجرای برجام خواهد بود. از جمله روزنامه ها روزنامه اعتماد هست که هم تیتر یک و هم گزارش مفصلی رو به همین موضوع اختصاص داده. این روزنامه اشاره کرده که روز اجرای برجام سومین روز مهمی است که در جریان مذاکرات هسته‌ای و توافق هسته‌ای در آستانه اجرا قرار گرفته. اشاره کرده این روزنامه که روز نهایی شدن توافق و روز قبول توافق در تیر ماه و مهر ماه پشت سر گذاشته شدند و حالا روز اجرای برجام فرا رسیده. و این روزنامه نوشته که قرار است آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با خانم موگرینی امروز بیانیه‌ای رو در این زمینه قرائت کنند. پیش از اون هم گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای درباره راستی آزمایی تعهداتی که ایران داشته بود به نوشته این روزنامه منتشر خواهد شد. اما روزنامه وطن امروز که روزنامه نزدیک به اصولگرایان از روز آغاز اجرای برجام با عنوان دفن هسته‌ای یاد کرده و نوشته که دولت آقای روحانی خیلی عجله داشته برای اجرای برجام و به همین دلیل به سرعت قلب راکتور اتمی عراق رو خارج کرده و اون رو با بتون پر کرده مطابق تعهداتی که بر اساس توافق هسته‌ای باید انجام میداد.
روزنامه کیهان در شماره امروز خودش نسبت به احتمال نفوذ در مجالس خبرگان و شورای اسلامی هشدار داده. منظور این روزنامه از نفوذ چی هست آقای رفیع‌زاده؟
اشاره روزنامه کیهان که روزنامه است که تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه به اظهارات آقای خامنه‌ای هست. در بخشی از این گزارش که آقای خامنه‌ای گفته نفوذ جریانی خطرناکتر از نفوذ افراد هست به ارکان جمهوری اسلامی. اما روزنامه کیهان در این گزارش اشاره کرده به چهره هایی چون امیر انتظام، بنی صدر، مهدی هاشمی، کلاهی کشمیری و حتی آقای عطاالله مهاجرانی که در دولت آقای خاتمی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. همین افراد رو به عنوان افرادی معرفی کرده که در جمهوری اسلامی در ارکانش نفوذ کرده بودند و حالا هشدار داده که در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان ممکن هست ماجرای نفوذ تکرار بشه.
روزنامه قانون گزارشی داره درباره یک کمپین شهروند سالم. درباره این کمپین برای ما بگید.
این کمپین به نوشته روزنامه قانون توسط مدیریت شهری یعنی بخشی از شهرداری تهران به اجرا گذاشته شده و در اون بنرهایی در سطح خیابانها، بزرگراه‌ها و پل‌هایی که در تهران هست نصب شده که مردم رو تشویق می‌کنه به رعایت بهداشت غذایی. اشاره‌ای کرده این روزنامه به این موضوع که بر اساس تحقیقات پزشکی که در ایران انجام شده 73% از بیماری‌ها دلیلش تغذیه نامناسب هست در میان ایرانیان و تأکید کرده این روزنامه که این کمپین میتونه تا حدی جلوی مشکلات و بیماری ها و برخی از مسائل جسمی که این روزها شیوع فراوانی در میان ایرانیان پیدا کرده رو بگیر.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
در مورد هوا به عرضتون برسونم که امروز در شمال و شمال شرق کشور هوا بارانیه همراه با برف در بلندی ها که به تدریج در بعد از ظهر از میزان ابرها کاسته خواهد شد. در شمال غربی هوا نیمه ابریه گاه تمام ابری، در سایر نقاط آفتابی گاه نیمه ابری. از میزان باد هم امروز کاسته میشه و طبیعتاً به میزان آلودگی در شهرهای بزرگ افزوده خواهد شد. امروز بعد از ظهر حداکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 4 درجه در اردبیل، ارومیه، سنندج، تبریز و زنجان تا 11 درجه در رشت و ساریه، 10 درجه در تهران و سمنان، 7 درجه در مشهد و همدان، 12 درجه در اصفهان و یزد که در مرکز کشور هستند. در نیمه جنوبی کشور حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 13 درجه در شیراز و کرمان تا 23 درجه در چابهار، 17 درجه در زاهدان و اهواز، 19 درجه در آبادان و 21 درجه در بندر عباس، بوشهر و بم. با مهدی رستم‌پور همراه میشیم برای سرزدن به جهان ورزش.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد شنبه‌تون به خیر و خوشی. تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌های مقدماتی المپیک بازی حساس با قطر رو واگذار کرد. 2-1 امید ایران به قطر باخت تا کارش تا حدودی سخت بشه برای راهیابی به مرحله بعدی و با توجه به اینکه ایران بازی اول رو مقابل سوریه برده بود، نکته مهم این مسابقه این بود که خاکپور به ترکیب تیم برنده دست زد، 3 تغییر عمده در تیمش ایجاد کرد که یکی از این تغییرات با انتقادات گسترده‌ای مواجه شد و اونم نیمکت نشینی ترابی بود که در تیم ملی بزرگسالان هم به عنوان بازیکن اصلی به زمین میره. اتفاقا تو همین مسابقه با قطر هم ترابی وقتی در نیمه دوم به زمین اومد، جریان بازی کاملا به سود تیم ایران تغییر کرد و تونست با پاس ترابی یه گل رو هم به ثمر برسونه در دقایق آخر. تغییر دیگری که با انتقاد مواجه شده استفاده از کنعانی زادگان در پست غیر تخصصی دفاع راست هست که او هم پر اشتباه ظاهر شد و این پرسش مطرح میشه که بعد از اردوهای متعدد خارجی همچنین تمریناتی که تیم امید پشت سر گذاشته، چرا چنین تغییری در ترکیب تیم صورت گرفته؟ اما خب هنوز امیدوار تیم امید برای اینکه بتونه طلسم 40 ساله راهیابی به المپیک رو بشکنه. تیم ملی هندبال ایران هم شکست خورد مقابل عربستان در اولین بازی از رقابت‌های قهرمانی آسیا برای کسب سهمیه جام جهانی. ایران تونسته بود عربستان رو کمتر از 2 ماه پیش با اختلاف شکست بده در رقابت‌های مقدماتی المپیک، اما این بار شاگردان عرفان اسماعیل‌آگیچ مغلوب عربستان شدند در بازی که حاشیه هم کم نداشت با توجه به اظهارات اخیر مقامات ورزشی عربستان مبنی بر اینکه دیگه حاضر نیستند در ایران با تیم‌های ایرانی مسابقه بدن. این مسابقه حساسیت‌هاش افزایش پیدا کرد و حتی قبل از اعزام به این مسابقات سرپرست تیم هندبال با خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی که مصاحبه کرد، درباره احتمال بازی نکردن عربستان با تیم ایران هم توضیحاتی رو داده بود، اما به هر حال این مسابقه برگزار شد و ایران باخت. جام تختی به پایان رسید با قهرمانی ایران در کشتی آزاد و فرنگی و پهلوانی در 3 رده مسابقه به انجام رسید و تمام طلاهای کشتی آزاد در ایران موند. تمام طلاهای کشتی فرنگی رو هم ایران حفظ کرد، غیر از 1 مدال طلا که رفیق مانوکیان از ارمنستان نصیب خودش کرد. از NBA براتون صحبت کنیم، معتبرترین لیگ بسکتبال دنیا که با جذابیت بسیار زیادی داره برگزار میشه. یکی از مسابقات موسوم به فینال این فصل برگزار شد دیشب بین یعنی کلیولند با سان آنتونیو مسابقه فوق‌العاده جذابی بود و کلیولند با لبرون جیمز تا دقایق آخر پیش بود، اما سان آنتونیو تونست این بازی جذاب و حساس رو به سود خودش خاتمه بده. خبر آخر درباره بیانیه باشگاه رستوف روسیه، باشگاهی که سردار آزمون اونجا بازی میکنه، اونا برای اردو میخواستن برن امارات، گویا به سردار آزمون ویزا ندادن و باشگاه رستوف در بیانیه‌ای تاکید کرده که این یک اتفاق سیاسی بوده و ابراز ناراحتی کرده از اینکه به بازیکن ایرانی این تیم ویزا ندادن. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم، تا فردا.
اندکی بیش از 7-30 دقیقه بامداد بار دیگه در ادامه برنامه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
در آستانه انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره انجام تعهدات هسته‌ای ایران، کاخ سفید آمریکا اعلام کرد جان کری وزیر امور خارجه این کشور با مجوز کامل تایید برجام و رفع تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران به وین سفر کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید 2 سال پس از روی کار آمدن حسن روحانی، وضعیت آزادی مطبوعات در ایران هیچ تغییر مثبتی نکرده است. این سازمان ایران را در رده‌بندی سال 2015 میلادی در زمینه آزادی مطبوعات در میان 180 کشور جهان در رتبه 173 قرار داده است. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه خواستار اجرای فوری اصلاحات در نظام آموزش عالی این کشور شد. پیشتر نیروهای امنیتی ترکیه 10 تن از اساتید دانشگاهی را که با انتشار نامه‌ای خواستار پایان دادن به سرکوب شورشیان کرد شده بودند بازداشت کردند. در حمله شبه نظامیان وابسته به القاعده به یک هتل محل اقامت گردشگران و کارکنان سازمان ملل در پایتخت بورکینافاسو تا کنون دست کم 20 نفر کشته و 15 تن زخمی شدند. سازمان ملل روز جمعه مرگ 32 تن را بر اثر گرسنگی در شهر محاصره شده مزایا در غرب سوریه تایید کرد. به گزارش سازمان ملل بیش از 45,000 نفر در 15 منطقه در سوریه در محاصره نیروهای دولت سوریه، گروه حکومت اسلامی و دیگر گروه‌های شورشی در این کشور قرار دارند. گزارش ها کیست؟ امیر میرزایی حکمتی، شهروند آمریکایی ایرانی، شهروند آمریکایی ایرانی تبار، برای مداوا از زندان اوین به یک بیمارستان در تهران منتقل شده است. خانواده امیر حکمتی در بیانیه‌ای اعلام کردند که او برای معاینه و درمان غده‌هایی در صورت و ناحیه گردنش از زندان اوین به بیمارستانی در تهران منتقل شده است. و سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات میگوید بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس تا پایان وقت اداری امروز شنبه به پایان می‌رسد.
با سپاس از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر نخست گفتگویی داریم با جلیل روشندل درباره رجب طیب اردوغان که گویا تاب مخالفان رو نمیاره و روز به روز بر رانش به قول مخالفانش فرقه‌ای خودش ادامه میده در ترکیه. پس از اون با شهرام رفیع‌زاده مجدداً وعده داریم برای نگاهی به مطالب استانهای مختلف کشور. فرج سرکوهی امروز یک کتاب معرفی خواهد کرد همراه با تحلیل و در انتها مثل همیشه با بردیا افشین همراه خواهیم شد. منتظر دریافت پیامک های شما هم هستیم. دو شماره تلفن بدین منظور در اختیار شماست: 2048 799 599 800 و 860. بمبگذاری های چند روز اخیر و به خصوص روز 22 دی ماه در مرکز توریستی و حوالی مسجد معروف سلطان احمد شهر استانبول در ترکیه پرونده جدید و کم سابقه رو در زمینه تروریسم باز کرد. بلافاصله پس از آن 65 نفر مظنون به ارتباط با گروه موسوم به خلافت اسلامی یا همان داعش دستگیر شدند. اما برخلاف موارد مشابه، گروه داعش این بار در مورد مسئولیت این بمبگذاری سکوت اختیار کرده. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه 2 روز پیش ادعا کرد که ترکیه به مواضع داعش حمله و 200 نفر از وابستگان به داعش رو کشته. امروز در همین زمینه از طریق سکایپ با جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل در آمریکا، گفتگو میکنیم. سلام آقای روشندل.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همینطور بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو.
آقای روشندل، به دنبال این اتفاقات روز گذشته انتشار بیانیه‌ای که در آن از اردوغان انتقاد شده و همچنین خواهان صلح با کردها شده، این بیانیه موجب خشم اردوغان و بازداشت بیش از 20 تن از استادان دانشگاه شد. اگر ترکیه مشغول جنگ با گروه داعشه، چرا منتقدان در مورد جنگ با کردها به انتقاد از سیاست اردوغان میپردازند؟
بله، این اتفاقا سوال خیلی جالبیه، برای اینکه ترکیه از یک طرف اعلام میکنه که با گروه داعش در حال جنگ هست، ولی در این حال با کردها تحت عنوان پیکاکا به تروریسم در حال جنگ هست و این سر صدا زیادی ایجاد کرده. اردوغان امضا کنندگان این بیانیه رو خائن نامیده و یک رقمی که فقط در جا دستگیر شدن از دانشگاه کجالی است که در یک ساعتی شرق استانبول قرار داره و اونها رو به اصطلاح بازداشت کردن، ولی تعداد دیگری هم ظاهرا یا بازداشت دارن میشن و یا اینکه بازجویی شدن و فعلا آزاد شدن. تعداد امضا کنندگان بیش از 1000 نفره، بعضی منابع حتی گفتن تا 2000 نفر این بیانیه رو امضا کردن و بعضی چهره های بین المللی هم هستن که اون رو امضا کردن و خواهان صلح شدن با کردها.
معمولا دولت اردوغان در بمبگذاری های سال گذشته در ترکیه همیشه کردها رو مسئول این عملیات میدانست. چطور شده که این بار با قاطعیت عوامل گروه موسوم به حکومت اسلامی رو معرفی میکنه؟
در تاکتیک بمبگذاری هایی که انجام شده تفاوت های وجود داره. گروه داعش معمولا مراکز جمعیتی را هدف قرار میده، در حالی که پیکاکا به صورت سنتی مراکز جمعیتی را کمتر هدف گیری کرده، بیشتر به مراکز نظامی و دولتی هدف میگیره. در این بمبگذاری 10 نفر آلمانی کشته شدن، مرکز تجاری بوده و بیشتر به نظر میرسه که یک تاکتیک گروه داعش باشه. اردوغان به شدت با کردها مقابله میکنه، اما نامش رو میذاره مقابله با داعش. همین پارسال بود که اردوغان مانع کمک رسانی به کوبانی شد، برای اینکه اونها داشتن با داعشی ها میجنگیدن. البته پیروزی کوبانی یک پیروزی برای کردهای همه جا حساب میشد، از جمله کردهای ترکیه، و به این دلیل بود که اردوغان مخواست جلوی اون رو بگیره.
آقای روشندل، با توجه به توضیحاتی که دادید میشه نتیجه گرفت که دولت اردوغان تحمل انتقاد رو نداره، و حالا سوالی که مطرح میشه اینه که آیا این موضوع چهره اردوغان رو در برابر متحدان غربیش مخدوش نمیکنه؟
چرا، اتفاقا یک همچین ایرادهایی از همین الان مطرح هست. بعضیا به او اتهام میزنن که همه اینها برای افزایش اختیارات ریاست جمهوری و تغییر قانون اساسی هست. بعضیا میگن که رفتار او باعث شده که میلیتاریسم روسی در منطقه تقویت بشه. در بعضی موارد همکاری او با ناتو مورد سوال واقع شده و حتی گفتن زمانی از عمرالبشیر حمایت کرده، در حالی که او مورد تعقیب دادگاه بین‌المللی بوده و آزادی‌های فردی و عمومی ترکیه در خطر است در حال حاضر. و در مجموع به نظر میرسه که اردوغان روی یک خط خیلی باریک سیاست داخلی و بین المللی حرکت داره میکنه که خیلی هم حساس است.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای روشندل.
خواهش میکنم.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. این بار به اتفاق نگاهی داریم به مطالب مطبوعات استانهای مختلف کشور. آقای رفیع‌زاده، این بار هم از تیترها و صفحات اول چند روزنامه برای ما مطالبی انتخاب کردید. این روزنامه ها کدام هستند؟
اولین روزنامه روزنامه نیم نگاه هست که در شیراز منتشر میشه و در تیتر و عکس یک خودش گزارشی منتشر کرده درباره تلاش های شهرداری شیراز برای نجات 100 هکتار از کمربند سبز شیراز از دست سودجویان. و شهردار شیراز هم به این روزنامه گفته که ما خودمون رو ملزم میدونیم که به دور از هیاهو اقدامات لازم رو برای توسعه فضای سبز در شیراز انجام بدیم. یک گزارش هم روزنامه داره درباره اظهارات استاندار فارس که بر وجود ظرفیت های قابل توجه در زمینه دانشگاهی و پزشکی در شیراز تاکید کرده. روزنامه بشیر که در مازندران منتشر میشه در یکی از تیترهای اصلی خودش از تصرف 80% سواحل دریای خزر توسط افراد و نهادها خبر داده و نوشته که این موضوع در یک برنامه تلویزیونی هم اعلام شده. یک گزارش هم روزنامه داره درباره بوی تند رد صلاحیت کاندیداها در مازندران که نوشته این روزنامه اغلب کاندیداهای نزدیک به اصلاح طلبان رد شدن. روزنامه سیستان و بلوچستان هم در تیتر یک خودش گزارش داده که یک شرکت چینی در چابهار فرودگاه می‌سازد.
روزنامه خراسان شمالی هشدار امام جمعه بجنورد به مردم و دولت رو منتشر کرده. این مقام محلی نسبت به چه چیزی هشدار داده دقیقاً آقای رفیع‌زاده؟
نسبت به انتخابات آقای حسینی، آقای ابوالقاسم یعقوبی هشدار داده. ایشون قائم مقام نماینده آقای خامنه‌ای در استان خراسان شمالی هست و به مردم گفته که در جریان انتخابات نباید مردم جاده صافکن شیطان باشند، باید به کسانی رأی بدن که از نظر ایشون اصلاح هستند. و البته ایشون به دولت هم هشدار داده، گفته که در حالی که آمریکایی‌ها هنوز راستی آزمایی رو در ایران تایید نکردن در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای، دولت از هول حلیم به گفته ایشون در حال افتادن در دیگ حلیم است.
روزنامه نصف جهان خبر داده که کویر مرنجاب رو اجاره دادن. داستان اجاره این کویر چیه آقای رفیع‌زاده؟
ماجرای کویر مرنجاب از چند وقت پیش آغاز شد، زمانی که اعلام شد دادستان آران و بیدگل که آقای محسن تاج‌افروز بود اعلام کرده بود که از این پس توریست ها حق ورود به کویر مرنجاب رو نخواهند داشت و حتی به نوشته روزنامه نیروی انتظامی برخی از گردشگران رو هم برگردونده بود. اما حالا روزنامه نصف جهان گزارش داده که بنابر اعلام مقام های سازمان میراث فرهنگی، این کویر به یک شرکت تعاونی دهیاران شهرستان آران و بیدگل اجاره داده شده. 1 میلیارد تومان اونها قرار است هزینه بکنن برای کویر مرنجاب و هر ماه هم 6,100,000 تومان جریمه اجاره پرداخت بکنن و برای 12 سال انحصار گردشگری در کویر مرنجاب در اختیار این تعاونی خواهد بود.
روزنامه بشیر از خبرهای رسمی درباره رد صلاحیت گسترده کاندیداهای اصلاح طلب در استان مازندران خبر داده. شما در تیترها اشاره بهش داشتید، حالا بیشتر برای ما در این زمینه میتونید بگید؟
بله، روزنامه بشیر نوشته که با فرارسیدن روز اعلام تایید صلاحیت‌ها از سوی دفاتر نظارتی شورای نگهبان در استان‌های مختلف، خبرهایی که به این روزنامه رسیده از رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان در مازندران حکایت داره. حتی این روزنامه نوشته نه تنها چهره‌های سرشناس بلکه چهره‌های کمتر شناخته شده اصلاح طلبان هم به طور کلی رد صلاحیت شدن، به حدی که این روزنامه نوشته اصلاح طلبان با این رد صلاحیت ها احتمالاً نمیتونن کاندیدایی رو در استان مازندران معرفی کنن. البته روزنامه بشید در این حال گزارش داده که در استان گلستان هم هیئت نظارت پیشاپیش اطلاعیه صادر کرده و از رد صلاحیت شدگان خواسته که طی 2 روز آینده برای شکایت، اگر شکایتی دارند، به دفاتر نظارتی شورای نگهبان مراجعه کنند.
میزان رضایت مردم حاشیه زاهدان از طرح تحول سلامت عنوان گزارشی است در شماره امروز روزنامه سیستان و بلوچستان. روایت این روزنامه از نتایج اجرای این طرح چیه آقای رفیع‌زاده؟
این گزارشی که روزنامه سیستان و بلوچستان منتشر کرده گزارش میدانی هست، رفته به چند منطقه در حاشیه های شهر زاهدان سر زده خبرنگار سیستان و بلوچستان و محتوای گزارش رضایت اغلب شهروندان حاشیه نشین در زاهدان از اجرای طرح تحول سلامت است. بسیاری از اونها در این پایگاه ها مراجعه می کنند و با هزینه بسیار کم یا به طور رایگان تحت درمان قرار می گیرند، به طوری که این روزنامه نوشته اونها اغلبشون پیشتر از دریافت امکانات درمانی محروم بودن.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای رفیع‌زاده.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
امروز شنبه در همراهی فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، به معرفی یک کتاب میپردازیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزمون.
ترجمه تازه ای از رمان مشهور موبی دیک اثر هرمان ملویل، نویسنده بزرگ آمریکایی، با عنوان دوم نهنگ بحر منتشر شد. موبی دیک پیش از این چند بار ترجمه شده و اغلب کتابخانان ایرانی هم چون اغلب کتابخانان جهان با این رمان آشنا هستند. پیش از بحث درباره کتاب، این پرسش آقای سرکوهی مطرحه که ترجمه تازه چه تفاوتی با ترجمه های قبلی داره و به ویژه چرا نهنگ دریا نهنگ بحر ترجمه شده؟
بسیار نکات جالبی رو مطرح کردیم. این توضیح رو بدم که نهنگ بحر یعنی موبی دیک رو صالح حسینی ترجمه کردیم که خب یکی از بهترین مترجمان ما هست. نشر نیلوفر هم منتشر کرده. این رمان برای اولین بار علی اصغر محمدزاده این رمان رو ترجمه کرد با عنوان درست. بعد پرویز داریوش، یکی از بزرگترین و بهترین بسیار مترجمان و روشنفکران ایرانی، در دهه‌های 40 و 50 این رمان رو ترجمه کرد با عنوان موبی دیک یا وال سفید، که خب هر دو در خود اصل کتابم همینطور هست و همه به اصطلاح کارشناسان در اون زمان معتقد بودند که ترجمه پرویز داریوش از این رمان یکی از بهترین نمونه های ترجمه در زبان فارسی. تا آقای صالح حسینی این کتاب رو به عنوان نهنگ بحر ترجمه کردن، در واقع این سوال مطرح است که چرا. توضیح نوشتن که اولا در متن نهنگ به کار نبردن، بلکه همون وال به کار بردن، یعنی همون کاری که پرویز داریوش کرده، فقط روی جلد این کار رو کردن. بعد گفتن این عنوان رو من از مولوی گرفتم، مولوی به نقل از ناصر خسرو گرفته. ناصر خسرو در جای از سفرنامش می نویسه که من رسیدم به وادی نهنگان. خب جا من در از خشکی یاد میکنه، یعنی نهنگانی که در خشکی بودن. خب نهنگ در خشکی نیست، در واقع اینطور که محققین میگوین او تمساح رو با نهنگ خشکی حساب کرده بود. بنابراین مولوی در شعرش میگه نهنگ بحر، که متفاوت بکنه با اون اشتباه ناصر خسرو. اما تفاوت مهمی که این ترجمه داره با ترجمه های قبلی، دو تا مقاله هست، یکی یادداشت مترجم هست، یک مقاله هست که ترجمه شده از کاروس فوئنتس که خودش خب میدونیم یکی از بزرگترین نویسندگان دنیا هست. و در این مقاله فوئنتس با عنوان پرومته از بند رسته درباره موبی دیک نوشته و این بسیار خوندنی است. یک مقاله هم هست به عنوان موبی دیک به منزله خط رهید، نوشته پویا رفویی، که اینم مقاله جالبی است.
به گفته منتقدان، هرمان ملویل در نوشتن موبی دیک از زندگی خودش الهام گرفته. خب بد نیست بپردازیم به زندگی هرمان ملویل.
بله، خب اون در سال 1819 متولد شد، 1891 درگذشت. زندگی بسیار پرماجرایی داشته، کارگری کرده، فروشندگی، کارگری مزرعه، و در 18 سالگی ملوان شده و در کشتی‌های صید نهنگ که در اون موقع نهنگ رو شکار می‌کردن برای که از روغنش به اصطلاح برای روشنایی بهره می‌گرفتن و همچنین از استفاده‌های دیگه، به عنوان ملوان کار کرده و بعد هم یک بار شورش کرده، به دلیل شورش در زندان رفت، از زندان فرار کرده، یک بار در جزیره مدت‌ها با بومی‌ها زندگی کرده. بعد در سال 1851 این کتاب رو چاپ کرد که اول هم مورد استقبال قرار نگرفت، اما بعدا همه هم میدونیم به عنوان که بزرگترین رمان‌های دنیا همچنان خونده میشه.
رمان موبی دیک رو از مهمترین آثار سمبولیک جهان میدانند آقای سرکوهی. مهمترین شاخصه های موبی دیک رو شما در چه زمینه هایی میبینید؟
اون جنبه سمبولی که اشاره کردین بسیار نکته مهمی هست. ده ها کتاب به زبان‌های گوناگون درباره به اصطلاح معنای سمبل‌های موبی دیک نوشته شده. می‌دونیم که حتی اسامی، مثلا کاپیتان هپ به اصطلاح قهرمان، یکی از قهرمانان کتاب، اسمش خودش از یکی داستان در عهد عتیق آمده که پادشاه جبار بود یا امار روی پای خودش می‌ایستاده. بعد خود این نهنگ که چرا سفید، کم رنگ، مثلا رنگ نداره یا رنگ سفید نشانه ابدیت و غیره. بسیار کتاب‌های زیادی میشه، همه شخصیت‌های این کتاب در واقع سمبولیش هستن. اما رمان در این حال فراتر از این بعد یک مثلا رمان پرکششی هست، یعنی حوادث در رمان رخ میده، خواننده شیفتبار دنبال او میره و در این حال رمان پوینتس جمله جالبی داره، میگه رمان قصه نبرد ناخدا آهاب هست با وال سفید، اما اگه ما این جمله رو بگیم همه چیز، این جمله میتونه گویای همه چیز و هیچ نباشه. رمان قصه دریاست، مثلا درباره سرنوشت بشری هستش، لایه های عمیق آمریکای مثلا ایالات متحده اون دوران رو بازتاب میکنه، در این حال به اصطلاح غرور آدمی، مبارزه غرور با سرنوشت، مبارزه سرنوشت با آدمی و بسیاری از این جنبه ها در رمان هست و همه اینا در قالب یک داستان پرکشش هست و بنابراین خواننده رو دنبال میکنه و هنوز هم میدونیم خونده میشه.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم.
منتظر دریافت چند تا پیامک بودیم از جانب شما که هنوز به دستمون نرسیده. فعلا با بردی و افشین سری به جهان موسیقی میزنیم، چنانچه پیامکی به دستمون برسه پیش از پایان برنامه اونها رو براتون خواهیم خوند.
در این میانه های ماه آغازین سال 2016 میلادی چند روزی است نگاهی کردم به موفق ترین آثار موسیقی از نظر تجاری در سال گذشته. دیروز مروری کردم بر پرفروش ترین آلبوم های سال 2015 در ایالات متحده آمریکا و حالا امروز نگاهی می کنم به بازار بریتانیا و پرفروش ترین آلبوم های سال گذشته در این بازار، بازاری که شاید از نظر حجم سرمایه در گردش و مقدار فروش آثار به بزرگی بازار آمریکا نباشه، اما به همون اندازه میتونه در صنعت جهانی موسیقی تأثیرگذار باشه. به واسطه تفاوت‌های فرهنگی مردمان ساکن در بریتانیا با مردمان اهل ایالات متحده، همیشه جدول کلی پرفروش‌ترین آثار موسیقی در پایان سال در این دو کشور تفاوت‌های بسیاری با هم داشتند، اما امسال به شکل عجیب شباهت‌های بسیاری در این دو جدول و در جمع 10 آلبوم پرفروش سال دیده میشه. مثلا آلبوم 25 از عدل در هر دو کشور پرفروش ترین سال گذشته میلادی بوده. آلبوم مولتیپلای از اچیران در بریتانیا دومین و در آمریکا چهارمین آلبوم پرفروش سال بوده. آلبوم In the Lonely Hour از سام سمیث در بریتانیا سومین پرفروش سال و در آمریکا هشتمین بوده. آلبوم پرپس از جاستین بیبر در بریتانیا پنجمین پرفروش سال و در آمریکا سومین بوده و آلبوم 1989 از تیلر سویفت در بریتانیا ششمین آلبوم پرفروش سال و در آمریکا دومین بوده. برای همین امروز من در این برنامه به آثاری توجه می‌کنم که در جمع 10 آلبوم پرفروش سال 2015 در بریتانیا قرار داشتند، اما این موفقیت آن سوی اقیانوس اطلس در ایالات متحده برای این آثار تکرار نشده. Ahead Full of Dreams یا سری پر از رویا این هفتمین آلبوم استودیویی است از گروه راک بریتانیایی Coldplay که این اثر کمتر از 2 ماه مانده به پایان سال 2015 منتشر شد و در همین مدت کوتاه در بریتانیا فروشی بیش از 500,000 نسخه داشت. Chaos and the Calm یا هرج و مرج و آرامش. این اولین آلبوم استودیویی است از جیمز بی که اواخر ماه سوم سال گذشته میلادی منتشر شد و در بریتانیا بسیار مورد استقبال قرار گرفت و در پایان سال هشتمین آلبوم پرفروش 2015 در این کشور بود. جیمز بی خواننده، آهنگساز و نوازنده گیتار 25 سال است و اهل انگلیس که بسیاری از منتقدین هنری او را هنرمندی مستعد و آینده دار می دونند. جس کوین، خواننده و آهنگساز 26 ساله انگلیسی، سال گذشته ماه نهم اولین آلبوم استودیویش را منتشر کرد که در بریتانیا بسیار مورد توجه قرار گرفت و همینطور در کشورهای نزدیک به بریتانیا چون ایرلند و هلند. آلبوم اول او اسمش اینه: I cry when I laugh، یا گریه میکنم وقتی میخندم. این اثر در بریتانیا به بیش از 600 هزار نسخه به فروش رسید تا هفتمین آلبوم پرفروش سال گذشته میلادی در این کشور باشه. حضور یک آلبوم از الویس پریزلی در جمع 5 آلبوم پرفروش سال 2015 در بریتانیا حتماً میتونه برای طرفداران جدی موسیقی خبری دلگرم کننده باشه. آلبوم If I Can Dream مجموعه است که اواخر ماه دهم سال گذشته میلادی به بازار اومد تا نهایتاً چهارمین آلبوم پرفروش سال 2015 در بریتانیا باشه. این آلبوم اثری است متشکل از 14 آهنگ و ترکیبی است از صدای آوازهای ضبط شده قدیمی الویس پریزلی که از بایگانی درآورده شده با اجرای ارکستر فیلارمونیک سلطنتی که در استودیوی معروف ابی رود در شهر لندن پایتخت بریتانیا ضبط شده. همسر پیشین الویس پریزلی، پریسیلا پریزلی که مدیر اجرایی این پروژه موسیقایی بوده، درباره اثر گفته: اجرا به همراه چنین ارکستر سمفونیک معتبری برای الویس یک رویا بود، رویایی که برای پادشاه موسیقی راکن رول 38 سال پس از مرگش تحقق پیدا کرده. Yeah.
یه دونه پیامک به دستمون رسیده، یکی از همراهان صبحانه با خبر در پیامکش نوشته از پرداخت 30 میلیارد دلار که اول پرداخت میشه فقط 5 میلیارد آن سهمیه دولت میشه و بقیه برای سپاه و بیت رهبری. به هر حال ممنونیم از همراهیتون، هرچند که پیامک کم به دستمون رسید، با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما.